しかしかな。
ابتدا اصطلاحات و الفاظی را که در این بحث مورد استفاده قرار میگیرند اینا را توضیح بدید. وقتی وجود به معنای فعل و مصدر نیست، بلکه وجود به معنای هستی در مایه اسم اسم منقول به کار می‌رود و ماهیت به معنای ما یخال جواب ماهو این که مثلا میگیم درخت انسان از ماهی و اما در باره کلمه اصالت و اصیل بودن عرض کردیم که کلمه اصالت معانی متعدد داره، گاهی به معنای تقدم به کار میره، گاهی به معنای ریشه‌دار بودن به کار میره، گاهی به معنای ارزش به کار میره، اما در این وقت هیچ کدوم از این مفاهیم و این معانی برای کلمه اصالت مورد نظر نیست. پس اصالت در اینجا به چه معناست؟ اصالت به معنای مقابل اعتباری به این معنی که ما دو تا اصطلاح داریم در فلسفه، یکی واسطه در ثبوت و یکی واسطه در ثبوت. قبلا مبادی را که بحث کردیم اشاره کردیم تو حیثیت یک حیث تعمیلیه و یک حیث بقیلیه. اینجایی که داشتیم از عوارض ذاتیه بحث میکردیم و گفتیم عوارض ذاتیه اونهایی هستن که بدون حیث تعمیلیه هم میشن، این اونهایی هستن که بیواسطه بر موضوعشون هم میشن. اونجا اشاره به چنچی بکرد منطقه در این وقت اون را من قدید بیشتر توضیح میدم. گاهی یک چیزی واسطه در ثبوت چیز دیگری، مثلا بعضی برمتون میدیم دیسک کمر واسطه در درد عصب سیاتیک. واسطه هست یعنی علت هست. این پدیده واسطه هست برای ثبوت یه پدیده دیگری، اون پدیده را ایجاد میکنه، حدیث میکنه. این مطلب رو وقتی به شکل برهانی ذکر کنید میشه واسطه در اثبات. همین اگر به شکل برهانی بگید، مثلا میگیم مظفر دیسک کمر دارد، هر کس دیسک کمر دارد مبتلا به درد عصب سیاتیک است. پس مظفر مبتلا به درد عصب. در اینجا حد وسط که دیسک کمره، این حد وسط واسطه است برای سقوط اکبر برای اصغر، واسطه برای سقوط اکبر اصغر. این واسطه اینجا واسطه در اثبات، یعنی ما از این حد وسط این قضیه را اثبات کنیم. پس وقتی میاد تو برهان بهش میگیم واسطه در اثبات، اما وقتی در عالم واقع در نظر میگیریم میگیم که این دیسک کمر واسطه در ثبوت و علت بیماری و علت درده و مبتلا شدن به بهی میگیم واسطه در ثبوت. پس واسطه در ثبوت به معنای علیت. اما یه وقت میگیم واسطه در عروض، واسطه در عروض معناش اینه یه وقت دو تا چیز هستن که با هم همراهن، با هم متحدن، با هم یه جور اتصال دارن، یه صفتی مال یکی از اینا ذهن و عقل، این صفت که مال یکی از این هاست سرایت میده به اون یکی. این حکم مال اولیه، منتها چون این دو تا با هم همراه هم هستن ذهن این رو گسترش میده، از اون مصداق اولی میبره به مصداق دومی، در حالی که مال مصداق دوم نیست یا متحد دوم نیست، فقط به جهت اتحادشه که با هم این دو تا ارتباط پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید که شما یک اسبی و کالسکه، یه عرابه کالسکه رو بستید به یه اسبی، این اسب داره میره، بعد میگید که کالسکه کند میره، کالسکه یواش میره، یا میگید کالسکه تند میره. این صفت، یعنی این صفتی که مال کالسکه هست که میگیم کند میره، واقعا مال کالسکه هست؟ یعنی صفت مال این عرابه هست؟ نه، این صفت مال اسب هست. در حقیقت اسبه که کند میره، منتها نه اسب متصل به کالسکه هست. ما این حکمی که مال اسبه، چون اگه اسب وایسته که کالسکه هم وایسته برسن، کالسکه کاره این نیست، کالسکه پیوان دنبال این نیست. این کند رفتن و تند رفتن مال اسبه، اما نبسته به کالسکه. ما این را از این اسب سرایت میدیم به کالسکه، بعد میگیم کالسکه تند میره، کالسکه کند میره. وقت فلسفه به این میگن اصل واسطه یا واسطه است در عروض مفهوم کندی به کالسکه. دقت کنید، اصل واسطه است برای اینکه این مفهوم عارض بشه به کالسکه، و الان این مفهوم خود به خود بی واسطه به کالسکه عارض نمیشه. کالسکه چی اونجا افتادی؟ نه کند رو نه. اما وقتی اسب رو بشکستی، این اسب حالت رو که شما این اسب خودش تون میره، اما واسطه میشه اینکه این محمول بره روی این موضوع که مال خودش نیست. پس میگن این ها میگن واسطه در عروض عارض بر معروض. عارض چه اینجا؟ مفهوم کندی. معروض چیه؟ کالسکه. واسطه در عروض این عارض بر این معروض واسطه میخواد. واسطه چیه؟ واسطه اصل. پس بی واسطه حمل نمیشه. یادتونه اون وقتا میگفتیم وقتی بی واسطه حمل نمیشه میگفتیم به حیث تقییه حمل نمیشه. پس این هم به این به حیث حمل
تقلیدیه. مثلا فرض میکنم بازی میکنم یه مادری یا پدری خیلی به بچهش علاقه داره، چون بچهش خیلی دوست داره هر کاری این بچه میکنه اونم به نظرش دوست داشتنی. حالا بچه زده شیشه خونه هم خود شکر مادر اینو باز کرد و قربونه داغ رو کاپوی هم کنه. این فعل فی حد و نفسه خوب نیست، اما چرا به این فعل خوب؟ به واسطه حسن اون فرزند و به واسطه مهری که به اون فرزند داره، این مهر از این فرزند سرایت میکنه به این فعل که با این فرزند متحده، این فعلی که مال این فرزنده. اون وقت هر چیزی که مال اوست خوب میبینه، در مهر و محبت اینجوره، هر چیزی مربوط است به اون چیزی که محبوبه به واسطه اون خوب میشه. یعنی کار زشت فرزند هم محمول خوب برش استوار میشه به واسطه اون فرزند. پس مهر فرزند واسطه میشه برای عروض مفهوم خوبی بر همه افعال فرزند، چه خوب باشه چه بد. به این میگن واسطه در عروض. پس در واسطه در عروض ما دو تا مصداق داریم، دو تا چیز داریم. که یه محمول به هر دو تا هم میشه. شما هم به اصل میگی کنترل میکنی، اما این محمول مال کدومشون؟ اولا داره میره، منطقه رفتن مال خودشی رفتن، این برای اینکه این حمل بشه بشه واسطه نیست، و الا خود کالسکه رو بل کنی رفتن در کارش نیست. رفتن مال است، اولا مال ثانیان مال. پس حالا اینجا میگه محمول کن رفتن اولا و به ذات، اولا و به ذات مال اصل، ثانیان و بالعرض، ثانیان و بالعرض، بالعرض هم یعنی واسطه در عروض میخواد. برای اینکه این محمول بیاد روی این موضوع، برای که این عارض بشه به این موضوع، واسطه میخواد. واسطه یه متحدیه که با اینه، با این متحد اون واسطه میشه که این محمول بیاد روی این محمول که میاد عارض میشه، پس اون واسطه میشه واسطه در عروض. پس این محمول برای کالسکه اولا و به ذات حمل میشه، ثانیا و بالعرض حمل میشه، ثانیا و با حیث تقییدیه حمل میشه. وقتی میگیم این محمول برای این موضوع اصیله و برای این موضوع اعتباریه، یا برای این موضوع به ذاته، یا برای این موضوع به الارضه، این محمول اصالتاً مال این موضوعه و به الارض مال موضوع دیگه، یا اولاً مال اینه و ثانیاً مال اینه. اولیه مال خودشه، دومیه به اعتبار اولی مال خودش نیست، به اعتبار اولی حرکت برش حمله میشه، به اعتبار اولی هم میشه. به این میگن به ذات و بالعرض، به این به ذات میگن اصیل. چی اصیله؟ حمله این محمول. چی بالعرضه؟ حمله این محمول به یک به ذات، به یک بالعرض، به یکی به خودش هم میشه، به یکی به واسطه. پس یکی از معنای معانی اصیل اونجا یعنی به ذات، بالعرض یعنی اعتباری. تو تو این بحث ما اصیل به این معنا بکنه، به این معنا خاصی که هست. حالا هر مثلا اینا اصطلاحات بود که گفتیم، حالا این بحث چیست و چه چیزی را میخواد به ما بگه؟
اصطلاح فلسفی این تعبیر محل نزاع، نزاع دعوا سرچ،
اصالت وجود، اصالت ماهیت
چی؟
بحث از اینجا مطلب این واقعیت خارجی که خودش یک و خارج یک چی دیدیم که در ذهن منحل میشه به دو مفهوم، به کدوم دو تا مفهوم؟ ماهیت و وجود. این شی در خارج یک چیزه اما در ذهن میاد میشه اصل موجود است، روباه موجود است، الماس موجود است، طلا موجود است، نقره موجود است، اکسیژن موجود است، موجود است. یه واقعیته اما ما دو تا میبینیم، دو تا مفهوم میبینیم، این دو تا مفهوم میان به هم هم میشه، میشه عروض وجود بر ماهیت. این بود که بحثشو کردیم، دیدیم ابن سینا واضحه مطلبه و این اومده تو فلسفه. حالا همین کار منتهی شده به یک بحث بی سابقه ای در فلسفه، همین بحث مقایره، همین جدایی، همین حمل وجود بر ماهیت. اصل موجود، اصل موجوده یعنی من دارم حکایت میکنم که یه واقعیت محققی در خارج هست به نام اصل. حالا این قضیه خودش منحل به دو قضیه میشه، یعنی میشه این رو باز به دو قضیه اینجوری گفت، این یعنی این چیز، این چیز اشاره میکنه به این اصل، این یعنی این چیز، این چیز که یه چیزیه موجود هست. پس قضیه اصل موجود هست قابل انقلال به دو قضیه چیز. یا این رو ببینید، این همین که مدل در باید همین واقعیته، این اصل، بعد همین واقعیته این موجوده، پس شد دو قضیه. حالا سوال، این که یه چیزه واقعا کدوم از این هست؟ کدومش؟ بله اینه اگه بگید که همون ساعت وجود بشه، اگه بالایی رو بگید میشه ساعت ما بله
این
شیء خب شیء هست، داره اشاره میکنی به ماهیتش دیگه، میگه یه شیء چیزه، بعد میگه چه شیء نیست، میگه اصل، یعنی باز اون چیستیش داره، میگه شیء است، شیء است یعنی چیز، چه جور چیزیه، بعد میگه اصل انسان. بری سوال چی شد؟ این چیز یعنی واقعیت اصل بود، این واقعیت موجوده، این میتونه منحل شده. بس سوال اینه که این واقعیت کدومشه؟ یکی ممکنه بپرسه که خب چرا میگه کدومشه؟ هر دو تاشه.
آجوان، جوان، ماهون، رمان،
همون هست.
بله بله همون هم هست. همون میشه ماهیت دیگه. این ماهیت میاد میگه این ماهیت هست. ما یقام که جواب ما بود. این چیز این اصل هست. این اصل هست. این چیز این اصل هست. این چیز موجود هست. موجود نه فقط میگیم هست نه میگیم این واقعیت خارجی چیه؟ میگیم هست
واقعیت خارجی بوده
شه. نه دیگه نه نمیگیم وجود خوشیم اون واقعیت خارجی را شما تحلیل به مفهوم وجودش هم کردیم دو تا مفهوم ازش درست کردیم یه چیزه یه واقعیته منحل به دو مفهوم شده حالا اون دو تا مفهوم هر کدومشون دوباره شدن مبدأ یه قضیه ریشه مطلب همونه که مغایرت بین وجود و ماهیت درست شد اونجا این ارسطو هست هرگز هم سوالی به مطرح نکرده چون این مغایرت رو نداشته و بنابراین فلسفه او به اینجا ختم نشده ولی این فلسفه در فلسفه اسلامی به اینجا منتهی شده
اگر
بگیم هست جواب هست وقت باید لازمه که شما وجود را جنس بدونید یعنی بگید اهم از اصله پس بنابراین مفهوم جنسی براش قائل بشید وقت باید مفهوم اصل را از وجود را هم ماهیت بدونید چون مفاهیم جنس و فصل مفهوم ماهوی هم وقت ما قبلا گفتیم که وجود در ماهیت به هیچ وجه اخذ نمیشه وجود مغایر به ماهیت بنابراین وجود نمیتونه جنس هیچ ماهیتی باشه نمیتونه اعم از ماهیت چون ما بحث کردیم گفتم اگه اعم باشه چی میشه اگه اخص باشه چی میشه مشکلاتی درست میشه دیگه اینجا بحث کرد به هیچ رقم این وجود و ماهیت با هم ربطی ندارن دو تا چیز دو تا حالا ممکنه این که بگیم خب چرا دو تاییش نه خب چرا حتما ما مجبوریم یعنی چرا این سوال باید بگیم کدومشه مثلا فرض کن اگر یه بار گفتیم مثلا قناری زرد است و اگر گفتیم قناری زیباست و اگر گفتیم قناری خوش الهان است و اگر گفتیم قناری کوچک است
این قناری ما
اگه یکی بپرسه آقا قناری کدوم از اینا
بگیم همه این همش اما اینجا میپرسید این اصل یا موجود رو میپرسید کدومشه خب یکی بگه همه همه هر بودش اما این با این فرق قناری همه ایناست چرا؟ چون هر کدوم از این محمولا هر کدوم از این صفات یکی از ابعاد قناری یکی از جهات یه جنبه از جنبه های اون قناری یه جنبه داره که رنگه از اون جنبه که رنگه زرده یه جنبه داره که کمیت مقداره از اون جنبه کوچکه یه جنبه ای داریم به عنوان مثلا کیف محسوس میگیم از اون جنبه زیباست از اون جنبه خوشالان یعنی این ابعاد این صفات مزاحم همزیستی با هم همه هم همزیستی مسالمت‌آمیز دارن همه شما هم جمع میشن چرا جای همه تعیین نمیکنن چون هر کدوم جای خاص خودشون رو دارن یکی جاش رنگه یکی جاش طعمه یکی جاش مقداره هر کدوم جای خودشون کسی نمیره اون جای دیگه
اما هیچ
این اونطوری نیست این اصل و این موجود دو تا جنبه و دو تا جهت و دو تا صفت هر کدوم سر جا خودش نیستن چرا؟ ببینید وقتی میگید این چیه؟ میگی اسبه؟ یعنی یه جنبش اسبه؟ یعنی یه صفتش اسبه؟ میگی همش اسبه؟ این اصلا جز اسب چیزی نیست؟ این آقا چیه؟ این اسب؟ این قاتل؟ این چه رکبه؟ هر چی بگیم این این اصلا تمامشه. وقتی میگی موجوده چی؟ میگه این موجود، این موجوده باز به همه چیزش اشاره میکنه. این موجوده یعنی تمام حقیقت این موجودیتش، این فقط موجوده غیر از عدم، این مساویست با موجود. پس این دوتا با این فرق، این دوتا تمامیت خواهند، تمامیت خواه مثل این حزبانی نه، تمامیت خواه یا آقا همه شما همه این واقعیت منم، غیر از من که موجودم تو چی؟ اونم میگه من اصفم و همه شما اصف، اصف چی دونی؟ هرچی بگی داخلی. پس این دوتا دائر مدار تمام قامت واقعیت هم. خب وقتی دوران پیدا کرد میگیم این واقعیت تمام قامتش این دوتا، اون وقت باید بگیم یکیشه اینه یا اونه. اگه اینجوری نبود قابل جمع. پس وجود و ماهیت یعنی واقعیت خارجی دوران میکنه بین وجود و واقعیت. این پرسش در تاریخ فلسفه نبوده، ذهن ایش روش نرسه، این از میرداماد مطرح شد. بعد هم میرداماد گفته این اسبه، گفته این همون اسبه، بقیه چه دو حرفه. ملا صدران گفته اشتباه میکنه این وجود. سوال حالا چیه؟ به نام فنی، یعنی به نام خاص فلسفی، یه سوال چیه؟ واقعیت خارجی یعنی واقعیت هر چه این واقعیت نصاب به ذات مفهوم مفهوم اصل است. واقعیت خارجی مصداق به ذات مفهوم وجود است. این فنی‌ترین شکل طرح سواله. یعنی آیا این واقعیت به ذات در مقابل چی؟ به ذات این، یعنی این واقعیت خارجی را که اینا ما حمل میکنیم به این واقعیت خارجی، آیا این بیواسطه برای این واقعیت خارجی حمل میشه؟ اگر بیواسطه حمل شد پس این واقعیت مصداق به ذات مفهومه هست. اگر این بیواسطه حمل شد میگه این واقعیت مصداق به ذات این مفهومه که حمل میشه. پس اگر اصل این واقعا مصداق این مفهوم اصل باشه، پس اصل بی واسطه هم میشه، پس اصل اصیله و این واقعا در خارج اصله و اصله که اصالت داره. و اگر وجود بی واسطه هم میشه، پس وجوده که اصالت داره، اون وقت اصل بل عرض وجود هم میشه. در حالت اول وجود بلعرض اصف هم میشه، اصفه همتاو وجود بلعرض اصف، مثل اینکه اینجا هست هم میگیم کالسکه حمل کندی و تندی بلعرض اصف هم میشه یا بی واسطه به خودش هم به خود اصف بی واسطه هم میشه به کالسکه بلعرض هم اصف. حالا میگیم کدوم اگر این هست که بی واسطه برای هم میشه، یعنی مصداق اتمه دومه که از این دوتا مفهومه
چون امر جبران داره بین سلب و ایجاب، اینجاست که سؤال مطرح میشه که کدومش. حالا چهار تا پاسخ داره به طور طبیعی، چهار تا پاسخ
میتونه داشته باشه.
پاسخ اول، مصداق هیچ کدام، اگه اینطور باشه شیء نه وجوده نه ماهیت، این قول به نفی همه اشیاء و حقایق موجودات، یعنی شما دیگه هیچی نه داری نه هیچی میتونی بگی، این که واضح البطلان.
اگر این رو بازم میگیم هر دوتا،
وقت لازمه که یه واقعیت خارجی از اون حیث که واقعیت خارجیه دو تا چیز باشه، یعنی یه چیز منحل به دو چیز بشه و این جمع ضدینه، یعنی یک باید یک بودن همون دو بودن باشه، در این یک بودن و دو بودن. پس اگر هر دو تا باشه میشه جمع ضدینه، این هم محاله. سوم، ماهیت اصیل است، یعنی واقعیت مصداق بزرگ مفهوم است، یعنی اصل بیواسطه باید باید هم میشه، یعنی حمل اصل به واقعیت اصیل بزرگ بزرگ من است. و پاسخ چهارم، وجود یا موجود اصیل است، یعنی این واقعیت خارجی مثلا به ذات و بی واسطه مفهوم موجود یا وجود، مفهوم وجود بله. حالا اون دیگه ببینید، اینا بحث داره فنیه، اینکه هر دو تاشه و اینا، اینکه حالا چه جوری هر دو تاش میتونه باشه، این فعلا در حد بحث ما نیست، یعنی باید خیلی مقدمات تر بشه و اینا، بعد حالا چه جوری میشه این دیگه خیلی فنی. فعلا حالا ما اول تصور کنیم مطالب رو، خب شما یه دفعه میفرید یه اون بله 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 دیگه این قناری واقعی هست، اسمش هم داره قناری. حالا اون که باشه، اون که دوبار دوبار وقتی شما وقتی هست سراغ این سوالی که ما داریم، اینا من مثال زدم برای این که اگر یکی سوال کنه که چرا این دوتا با هم جمع نمیشه، چرا میگه اینه یا اون، در صورت که مثلا تو قناری همه اینا جمع میشه، من میخواستم تفاوت این دوتا براتون روشن بشه که در یکی اینا با هم قابل جمع هم، چون هر کدوم یه جهته قضیه هم و مزاحم هم نیستن، همه وجود و ماهیت مزاحم هم هم، چون هر کدوم میگن تمام واقعیت ماست، تمامش هست، اگه دیگه یه جهتش هم اون یه جهتش هم این قسمتش مال وجود، این قسمتش هم مال ماهیت نمیشه. صفات رحمال اون میشه، این یعنی این سوال مقدمه برای همه سوال هایی میشه، کدوم اینا هستی میشه. خب جناب صدرا ملا صدرا معتقد به آخری، ما رو بحث ایشون بحث میکنیم، این موجود ما استدلال های ایشون رو میدونیم، مولا صدران که اصالت با وجود اون که تو خارج وجود اون واقعیت وجود صدران تعلیم در کتاب جلد اول اسفار یک استدلال آورده، در جلد دوم اسفار یه استدلال دیگه آورده، اما در یک کتاب به نام مشاعر، در کتاب به نام مشاعر 7-10 تا استدلال خیلی مختلف از ابعاد مختلف و حرف خودش ایشون آورده. یعنی کتاب مشاعر یک سره اثبات اصالت وجوده و دلایل ما دو تا دلیل از میان دلایل و همون دلیل اول در اسفار جلد اول آوردهشون و آنچه که در جلد دوم آورده، این دو تا دلیل را بیان میکنیم که به نظر ما دقیق‌ترین دلایل همین هاست و بعدا شما اگه وقت خواستید برید مشاعر اینا را هم بخونید. ابن سینا سوال براش طرح نمونده دیگه، یعنی سوال اصلا ابن سینا پایش را گذاشته، پایه اون مغایرت هست، اون مغایرت رو که اون گذاشت پایه را منتهی شده اینجا، ولی خودش براش طرح نبوده. عرض میکنم تا میرداماد این سوال از طرح نمید. هر کدوم از فیلسوفان به یه جانبی مایل هم، اما این تمایلشون تمایل خودآگاه نیست، چون سوال برشون مطرح نبوده. اینه که گاهی هم کاملا متعارض بحثشون، گاهی یه جور اصالت وجودی بحث میکنن، گاهی یه جور اصالت ماهیتی، اما خودشون واقف نیستن. خب برهان اول، برهان اول ملا صدر بر چی؟ بر اینکه به اون واقعیت وجود برهان اینا رو باید خوب دقت کنید، چون اینا یه بحث‌های فنیه فلسفه اسلامی. برای اینکه برهان اول بیان بشه مقدمتاً باید یه بحثی تحت عنوان اعتبارات ماهیت، این اعتبارات ماهیت غیر از اعتباریت ماهیتی که مورد بحث خوده، این اعتبارات ماهیت نه اعتباریت ماهیت. اعتباریت ماهیت یعنی اصالت وجود، اصالت وجود این اعتباریت ماهیته، این اعتباریت نیست، اعتبارات. اعتبارات یعنی ماهیت چند جور لحاظ میشه تو ذهن، ذهن ما ماهیت را به چند جور در نظر میگیره، اون چند جور در نظر گرفتن میگه به یه اعتبار اینجوریه، به یه اعتبار اینه، به یه اعتبار نمیشه اعتبار. خب همین از خود در نظر رو گیریم که اعتبار یه ماهیت، ماهیت مورد بحث. این از خود یه وقت ماهیت هست، یا به این اعتبار در نظر رو گیریم که تو خارج، در همون تو خارج داره میدوره. وقتی در خارجه وقت جزئیه، مثلا یه از دو جزئیه که مثلا رنگ سفید داره، مثلا یال قهوه‌ای داره، مثلا سنش 3 ساله در حال دویدنه، اینا رو هم رفته اسم شبدیزه، مثلا اسمش رخشه، این خصوصیه، این اصل همه در خارج. وقتی اصل را از اون حیث که به نحو جزئیه و نحو در خارج لحاظ میکنیم بهش میگیم اصل یا ماهیت، به شرط شیء، یعنی ماهیت به شرط شیء، این ماهیت در خارجه که جنبه جزئی داره، صفات داره، اوصاف خاص داره، اعراض داره، به شرط شیء، یعنی به شرط شیء خارجه، به شرط اون که تو خارجه، به شرط شیء. گاهی بهش میگن ماهیت مخلوطه، مخلوط یعنی ماهیت اصل هست اما مخلوط به رنگ هم هست، مخلوط به این هم هست که سنش هم این هست، مخلوط به این هم هست که مثلا صاحبش کیه، مخلوط به اینه که مثلا در کجا زندگی میکنه، مخلوط به اینه که مثلا تو مسابقات هم شرکت میکنه یا نه، این اینا مخلوط به اینا هست. اینا ربط به ماهیت اصل نداره. اصل از اون هست که ماهیت اصل لازمه تو مسابقات اصطوانی شرکت کنه، این مربوط به این اصلیه که الان در خارج هست. ولی اصل یعنی حیوان صاحب این اصل. حالا اینکه یالش قهوه‌ایه و دمش مشکیه و این چیزا، اینا ربطی به اصل و حیوان ساحل نداره، اینا مخلوط به این میگن ماهیت به شرط شیء. یه وقت این اصل که همون حیوان ساحله در نظر میگیریم به عنوان یک مفهوم ذهنی میاد تو ذهن دیگه، ما تو خارج در نظرش نمیگیریم دیگه، ما این اصلی که الان تو ذهن ما، خب این حیوان ساحل الان تو ذهنه، وقتی میاد تو ذهن حیوان ساحل چه وصفی پیدا میکنه؟ مفهوم تو ذهن چجوری میشه؟ صفتش چیه؟
صفتش اینه که کلیه،
اون وقت میشه مفهوم کلیه. پس وقتی کلیه قابل به چیه؟ قابل چی؟ قابل صدقه بعد
کسیری،
قابل صدق بر کسیری. این که قابل صدق بر کسیری میشه؟ وقتی ذهن، وقتی کلی میشه. پس شد دو تا حیوان ساحل، یه حیوان ساحلی که اون بیرون با یه استاد اسمش از شب بید، یه همون حیوان ساحلی که میاد تو ذهن کلی میشه. عبایا الان دیگه از صدق بر کسیری نداره، اما هر دوتاش حیوان ساحله، هر دوتاش حیوان ساحله. به این میگن ماهیت به شرط لا، به شرط لا از چی؟ به شرط لا از این که رنگش چی باشه، به شرط لا از این که کجا زندگی کنه، به شرط لا از این که چی میخوره، به شرط لا از این که صاحبش کیه. یعنی ما اینا لا لا از اینا کاری نداریم. پس به شرط چی؟ به شرط این که میاد تو ذهن باش کار داریم، به شرط لا از عوارض خارجیش. گایم بهش میگم ماهیت مجرده، ماهیت مجرده یعنی تجرید میشه، جدا میشه، مجرد میشه از عوارضش. پس یه ماهیت به شرط شه شد، یه ماهیت به شرط لا، دو تا اعتبار شد. حالا بیان سراغ اعتبار سوم. اعتبار سوم اینه، اعتبار سوم میگه شما تو این دوتا یه امر مشترک دارید، تو این بالا این پایینیه یه چیزی هست که مشترک بین هر دوتا. کدومه؟ چی؟ حیوان ساحل. حیوان ساحل هم تو اینه هم تو این، اما تو این مقیده به قیود و عوارضه، تو این مجرد از قیود و عوارضه، در اینجا کلیه، در اینجا جزئیه. اما معنای اصلی و عامش در هر دوتاش مشترکه، درست؟ پس شما یه اعتبار سوم میتونی بکنی و این را مقسم اون دو تا اعتبار قرار بدی و بگی اصل فقط از اون حیث که حیوان صاحبه، حیوان حیوان صاحب فقط حیوان صاحب فقط
نه حیوان صاحبی که جزئی و مقید و عوارضی که خارجه نه حیوان صاحبی که محمول کلی برش هست و سرد بر کسی دیگه کنه که تو ذهنه حیوان صاحب فقط و فقط صرف حیوان صاحب و بعد
خب این میشه مقسم این دو تا چرا؟ چون هم تو این هست پس میتونیم بگیم اصل دو قسم داره یه وقت اصل که تو خارج لازم میشه و میشه حیوان صاحب مخلوطه یه وقت اصل است که تو ذهن اعتقاد میشه و میشه کلی پس یه مقصد هم داره که مقصد این دوتا این مقصد کدومه خود حیوان صاحب بدون این صفت دیگه نفس حیوان صاحب به این میگن ماهیت لا بشرط یعنی نه به شرط خارج نه به شرط ذهن لا به شرط از هر دو طرف
چرا نمیشه؟
خب لازمه بخاطر یه امر مشترکی بین اینا امر مشترکی بین یه مال مثلا ببین یه وقت میگیم آب خوب به این مثال دقت کنیم آب بعد میگیم این آب کجاست میگیم این آب مثلا در فرض کنید لیوانه یه وقت میگیم آب و آب رو در فنجان در نظر میگیریم چون در لیوانه و لیوان استوانه یه پس آب میشه استوانه و چون در فنجانه و فنجان نیم کره است مثلا آب میشه نیم کره
آب در لیوان استوانه ایه در فنجان نیم کره ایه وقت میپرسیم آب کدومشه؟ آبش کنه توی معنای آب نه شکل نیمکره است نه شکل استوانه این شکل ها مال چیه؟ مال جاشه آب وقتی یه جاش هست لیوان به خاطر این جا میشه استوانه وقتی تو اونجا میریزی به خاطر اون جا میشه نیمکره صفت آب میشه صفت جاش پس
شکل آب ظرف آب
شکل آب تابع ظرف آب یعنی خصوصیتی پیدا میکنه به نام شکل که تابع ظرف میشه بعد یه وقت میگیم که آب استوانه یا نیم کره میگه هیچ کدوم آب نه اینه نه اون آب را که خودشو در نظر بگیری یعنی منهای ظروفش مثلا با ظرفش کاری نداشته خب آب را که خودشو در نظر بگیری حالا نه استوانه یه نه نیم کره است نه هرمه نه مخروطه هیچ کدوم از اینا نیست اما در این حال با همه اینا هم چیه؟ قابل جمعه یعنی میتونه این باشه میتونه اون باشه میتونه حالا اینجا ببینیم
یعنی این حیوان ساحل جزئیه شکل داره سن داره قد داره صاحب داره یا هم میگیم حیوان صاحب کلیه صدا رو از کثیرین میکنه نسبتش به افراد شکیه بعد میگیم حیوان صاحب کدومشه میگیم هیچ کدوم حیوان صاحب چرا اینجوری میشه چون در ظرف خارجه چرا اینطوری میشه؟ چون در ظرف ذهنه حیوان سائل که تو ظرف خارج میاد تو ظرف خارج ناچار شکل داشته باشه رنگ داشته باشه سائل داشته باشه کار تو ذهن که میاد ناچار کلی باشه پس حیوان سائل یه اوصاف رو پیدا میکنه تابع چی؟ ظرف میشه که کجاست؟ بعد سوال میشه که خودش چی؟ میگیم خودش تابع ظرف نیست
خودش بی حد نفسه یعنی ایوان صاحب. میگیم این خودش کجاست؟ میگیم یه جا نداره. این هم اینجا میتونه باشه هم اینجا میتونه باشه. اینجا که باشه شما این شکلش رو بذارید کنار میشه ایوان صاحب، اینجا باشه شکلش رو بذارید کنار میشه ایوان صاحب. قدر مشترکه، همه جا هست، مثل این آب میمونه، همینجا هست همینجا هست هم هزار جای دیگه هست، اما خودش فی حد نفسه نه این رنگ داره نه این شکل داره نه اون شکل. شکل داشتن تابعه. ما تفاوت قائل میشیم بین یه صفتی که مال یه چیزیه و این تبعیت میکنه از اون، یه صفتی که مال خودشه. اون که مال خودشه بهش میگن ماهیت لابشر، گاهی بهش میگن ماهیت مطلقه، مثل این آب که آب مقسمه، آب مطلقه، مطلق از استوانه ولی میکنه خودش، اما بعد تابع ظرفش میشه.
ترکیبه
اوه که ذاتش میشه
همون مرمونه
ذاتشه. شما
یه چیز اصلیه که به دو چیز
تبدیل
شده ولی چیز
سوم میگه. اگر شما بگید آب چیز میگید هیدروژن هاشتو، هر یعنی هاشتو کجا؟ میگید این هاشتو تو بشکه نو خب اندر باز شکلش میشه. این هاشتو کجا؟ این هاشتو یه قطره است الان از آسمون داره میاد، شکل شکل قطره است. هر دوتا هاشتوه، شکل فرق میکنه. این هر دوتا حیوان ساحله، شکلاش فرق میکنه. اینجا جزئی باید باشه اینجا کلی. پس این داخل در ذات حیوان ساحل نیست، عارضه بر حیوان ساحله. همونطور که این شکل عارضه بر آبه، خود آب نیست. ما یه هم میگیم خود آب لحاظ کنیم، خود آب. حالا خود ماهیه خود است. خود هست میشه ماهیت مطلقه، ماهیت لابشر.
اون چیزی که
مرسا برمیده
مطلق
ماهیت مطلق،
مطلق ماهیت لابشر مرسایی داریم لابشر قسمی
هم وارد اون نمیشم من. ببینیم حالا ماهیت لابشر قسمی و افتان دیگه خیلی پیچیده میشه، وارد اون الان نمیشه. بله بله دوباره میگم این یه وقت لابشر مطلق از مطلقی هست و بعد میگم غیر مطلق از مطلقی هست، دوباره اون یه اعتبار دیگه میشه. برای اینکه حالا اون پیچیده یه فعلا در حد همین لاب ماهیت لابشر تو محصه و بله هم ماهیت هر چیزی رو، یعنی ماهیت دیوار با ماهیت سنگ کار میکنه. ماهیت نه دیگه اجزایشو به جنس و فصل برمیگرده، به جنس قریب و فصل، فصل اخیر، جنس قریب فصل به این برمیگرده دیگه. حالا شما اونا رو برگرده میشه جنس یا طول هم جدا
میشه.
ببینید ماهیت لابشر همه جا هست، حالا جا نداره. ماهیت لابشر تو خارج هم هست، وقتی لاب شرط از اوصافش در نظر میگیریم تو ذهنم هم، وقتی لاب شرط از کلیت در نظر میگیریم، لحاظ ذهنی، لحاظ جا نداره. اصلا نمیشه پرسید ماهیت لاب شرط کجاست، اصلا جا همه جا. ما چرا بهش میگیم لاب شرط؟ چون با اوصاف جاش کاری نداریم. یکی میگفت خربوزه دزدیده بود، میشه از اون خربوزه دوزده رو میخورد، گفتن خربوزه دوزده چرا میخورد؟ میگفت ما خربوزه رو برای خونکیش میخوریم نه برای دوزده غیر دوزده. خربوزه رو یا برای خونکیش خوردی کاری نداره که چه جوری بوده چه جوری به دست اومده، خربوزه رو خونکیش میخورد کاری نداره از کجا اومده. این ماهیت هم یا میگه آقا ما با خود ماهیت کار داریم، میخواد تو اتاق باشه، میخواد رو پشت بوم باشه، میخواد تو خیابون باشه، میخواد تو ذهن باشه. ما با همون ذات خودش کار، با جاش کاری نداریم، ما با خونکیش کار داریم. وقتی کار نداریم با چیز دیگه، وقتی ذهن خودمون رو خالی میکنیم از همه عوارضش، اون وقتی نظر به ذاتش میکنیم بهش میگن ماهیت لاش. اینا دقت‌های ذهنی است، اینا فلسفه است. فلسفه یعنی اینا، کسی که میاد فلسفه باید اینقدر ورزیدگی ذهنی پیدا بکنه، مثلا کسی که میره آلا کار تربیت بدنی میکنه. فلسفه یعنی تربیت ذهن، ورزیدگی ذهن،
فیلسوفان به این در این فیلسوفان که ذهنهای بسیار بسیار دقیقی داشتن یه مو رو از ماست میکشن که هزار انسان معمولی نمیتونن اصلا ببینن همچه چیزی رو، غیر ممکن اصلا به ذهنشون برسه. ما با ما میگیم اصلا از زندگی قاطر گردو آبوره با اینا سر و کار داریم. ما چی کار داریم که اینا اعتباراتشون چیه با چه دقت ندارم، ولی با اینا فلسفه درست میشه. پس کسی که اهل اینا نیست وقت میشه به این چیز طلب نکنه، بره دنبال زندگیش، زندگی و دیگر هیچ. حالش رو باید داشته باشه بگه آخه اینا چیه، اینا آیا به درد نامره و اینا هیچ به درد نمیده. این یک درد میخواد، دردی از وجود، از واقعیت. یکی باید این درد به جونش بیفته که میخواد کنه این عالم رو درک بکنه و باید با اسای این مفهوم ها پیش بره، وگرنه به هیچ درد دیگه نمیخوره وقت تلف کرده. خودم بره رمان بخونه، موسیقی، تار، ستار، ویولون، گیتار، شعر بگه، شعر نو، مقاله بنویسه تو روزنامه این ور اون ور، در مورد مسائل مختلف نقاشی بکشه، این کارا بکنه، هم یه حقوق بشونن، زندگی بشونن بالاخره. اما هیلیا دیگه ماهیت سه اعتبار داره، ماهیت به شرط شیر و لا به شرط حرف چی از کجا در اومده، اینا عاقبت هم نداره، اینا نه به درد دنیا میخواد نه به آخرت، ممکنه آخرت آدم هم به بار بود. نقل اون که میگن میرداماد از دنیا رفته بود، این ملائکه اومدن بالا سرش گفتن که این خدایی که تو میپرستی کیا میپرستی؟ گفت استقصون ورا استقصا، اینا گیر کردن که ما دیگه همچه چیزی نشنیدیم، یه استقص ورا استقصات چی؟ اومدن پیش ذات الهی که ما این یه حرفی میزنه این آدم، ما نشنیدیم تا خدا هم فرمود اینا ما رهاش کنیم با این کاری نکنیم. این میشه آخر با احتیاط. اما هرچه هست اینا فلسفه، اینا هر فیلسوفی همینا رو گفت. نه اون وقتی که گفتی لفظیه، اما وقت کتاب رو ببند از کلاس فلسفه. کسی که به اینا بگه لفظیه اونم در وهله اول، این دانشوی فلسفه هیچ وقت نمیتونه. این بحث ها بحث های نیست، اینا ها همه اندازه شما عرض کنم نوابق بشری فیلسوفانم، نوابق بشری یعنی عقل ارسطو رو اگه مردم تاریخ تقسیم کنی همه عاقل میشن، یعنی ارسطو عقل تاریخ رو. این ابن سینا رو اگه عقلش رو تاریخ تقسیم کنی همه عاقل، اینا نوابق و عجیبترین آدم های تاریخ دلاز ذهنی. اون وقت اینا با این مفاهیم زندگی کردن و این مفاهیم رو مثل چشم مسلح، که یه چشم مسلح فقط شما زیر یک میکروسکوپ الکترونیک ممکنه بعضی چیزها رو بتونید ببینید و با چشم معمولی غیر ممکنه دیدنش، اینا با این اذهان و این نوابق و این نبوغی که داشتن اینا رو دیدن و اینا واقعیت رو چنان اینا تجزیه کردن به امور مختلف که اون وقت حالا ما برای هر کدوم از اینا ده تا دکترا میدونیم. خدا میدونه چند تا دکترا تو این چیزا گذروندن و چیز کردن. کسی که اینا رو لفظی ببینه چه استاد بشه چه رئیس، هر کی عن العقل لمعزولون و باید بره دنبال کار خودش، رب انار بگیره، رب گوجه فرنگی، ترشی بندازه، کارایی کنه، وارد مقولات نشه. اینا رو به جد میگم، یعنی این بحث شوخی بردار نیست که یکی از اول بیاد بشینه و خیال کنه اینا مثلا بحث های روزنامه یا اینا هست. نه اینا یه عمر باید کنه، خب کسی که اهلش نیست نه باید بیاد توش، مجبور آدم خب باید خواهی نکنه.
اما اگر آمد اینها را نمیتونه ازش به این سادگی بگیره، باید رنج بکشه، ریاضت بکشه، قدرت ذهنی پیدا کنه تا بتونه. اینا افسانه نیست، اینا بحث های بسیار. اون وقت این بزرگان عمرشون را به این چیزا سپری کردن که چه نتایجی و چه و با این نتایج جهان شکل گرفته، با نتایج فیلسوفان گرفتن تمدن ها پای گذاری شده. بدون شک تمدن جدید روی فکر دکارت و کانت و هگل، به کسی هگل نفهمه محاله بفهمه مدرن میشه یعنی چی، محاله ممکن، محاله بفهمه هنر مدرن یعنی چی بدون که هگل و کانت بفهمه. اینا مبانی رو درست کردن، استوار کردن و ما الان در همین جهان نفس میکشیم. در تفکر دینی هم همینجوره، این که ما یه چیزی داریم به نام عرفان، عرفان حقیقی، کمال انسانی، اینا همش این بحث های نظری اسطوره. بله. ببینید فلسفه که دنبال این نیست که نتیجه ای بگیره، به فیلسوف استدلال عقلی میکنه و میره جلو و با این استدلالات عقلی است که نتایج آشکار میشه. در یه مرحله تاریخی این بحث در میان فیلسوفان مطرح شد که اگر ما شی را به دو عنوان تحلیل میکنیم و این دو عنوان هر دو تا مدعی همه واقعیت هم، ما چیکار کنیم با این دو تا عنوان؟ یا این دو تا عنوان نباید باشه و یا اگر هست یکیش میتونه بر شی به ما و شی هم بشه. اینه که اساس بحث، اصول بحث فلسفیه تو البته گرفتاری‌هایی که فیلسوفان و متکلمان داشتن در این زمینه خیلی موثر بوده. بسیار از متکلمان اصالت ماهیتی هم وجود رو نفی کردن، عرفا اصالت وجودی هم و خود عرفان کمک کرده به فلسفه برای هر این مطالب، یعنی هم متکلمان هم عرفا از ابعاد مختلف. اما خود سوال به هر حال سوال ناب فلسفیه. حالا این سه تا ارتباط، این سه تا ارتباط در محض ماهیت، ماهیت مخلوط است، ماهیت مجرد است، ماهیت محض است. یک ارتباط که محض، یعنی به شرط، لا به شرط، همه جا هم مطلق. پس ما اینو بهش میگم این ماهیت لا به شرط، این سومیه را ماهیت لا به شرط مسابقه ما اینو بهش میگم ماهیت من حیث هی، من حیث هی لیست الا هی. ماهیت از حیث خودش، از اون جهت که خودش خودشه، یعنی از اون جهت که حیوان ساحله و فقط و هی دیگر هیچ، لیست الا هی فقط خودشه. لا موجودتون و لا معدومه ولا کلی ولا جزئی ولا واحد ولا کثیر ولا چه دیگه. وقتی ماهیت به خودی خود لحاظ میشه، ما دیگه کار نداریم موجوده یا معدومه یا واحده یا کلیه یا جزئیه. اینا چی هستن؟ اینا چیزایی هستن که به ماهیت اضافه میشن. اینا شأن محل ماهیته، نه خود ماهیت. ولی خود ماهیت هیچ کدوم از اینا نداره. ماهیت همه فقط و فقط خودشه، حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان نابه، شیر، خودشه، هیچ کدوم دیگه چیزه نیست باشه. خب این اعتبارات، حالا رو این برهان استوار میشه. حالا برهانش رو عرض بکنم.
بعد رو تفصیلش کنم. قرآن ماهیت یعنی اصل بودن، اصل یعنی حیوان ساحل، بی حد ذاته جز خودش نیست، یعنی ماهیت لاشرط فقط خودشه و هیچ دیگه نیست. ماهیت که هست یک دو ماهیت در خارج منشأ آثار است. ماهیت فی حد ذات و خودشه، هیچی دیگه بهش اضافه نمیشه. اما ماهیت تا پاشو گذاشت بیرون، تا اومد بیرون، میشه منشأ آثار. این اصله که حیوان ساحله که خود خودش رو در نظر بگیریم، این اصل که فقط حیوان ساحله، اسمش هست حیوان شیه کشنده، قضا میخوره؟ نه. میدوه؟ نه. شیه هم واقعا میکشه؟ نه. مفهومه؟ ماهیت فقط حیوان شیه کشنده، معنیش. اما تا پاشو میذاره بیرون، یعنی تا میاد بیرون، وقت آثار پیدا میکنه، یعنی میدود و قضا میکنه و میخوابد و تنفس میکنه و شیهه میکشه، واقعا شیهه میکشه و هزار کار دیگه، هزار اثر دیگه. ماهیت لا بشرد یعنی خود ماهیت، مگه غذا میخوره؟ خود ماهیت مگه شیه میکشه؟ خود ماهیت مگه میدوه؟ اینا در ذات و حقیقت ماهیت ما و ماهیت نیست. ماهیت فقط خود حیوان ساحل، همون شده حیوان شیه کشنده، معنا یه معناست. اما این وقتی میاد بیرون، همین معنا وقتی میاد بیرون، ببینید جون پیدا میکنه، بعد میدوه، بعد تنفس میکنه، بعد صاحبش سوارش میشه، بعد تو مسابقه پیدا میکنه، میشه منشأ آثار. سوال، این منشأ آثار مال چیه؟ چجوری این که اثر پیدا میکنه از چیه؟ تو من حیث و هیه هیه آثار توش لازم میشه. این که آثار پیدا میکنه از چه بابته؟ دوتا جواب ده.
یا ماهیت در این تکرار، در این تکرار منشأ آثار میشه، یعنی ماهیت ذهنی، ماهیت لاشعور با ماهیتی که در خارجه هیچ فرقی نداره، این همان، فقط این منشأ آثار اون نیست. وقت جوابش اینه که پس ماهیت منقلب شده، ماهیت انقلاب پیدا کرده، یعنی ذات در این حالی که ذات غیر ذاته، چون ذات که اقتضای آثار نداره، حالا همین ذات شد اقتضای آثار، پس ذات شد غیر ذات، پس انقلاب در ذات شد. پس این ماهیت اگر در این در فقط ماهیت بودنش شد منشأ آثار، پس وقتی لا به شرط منشأ آثار نیست، وقتی به شرط شیء و میاد برون میشه منشأ آثار، و این فقط به عنوان ماهیته، پس ماهیت انقلاب پیدا کرده. از ماهیت در این حالی که منشأ آثار نیست شد منشأ آثار، پس شد انقلاب در ماهیت. پس یه ذات در این حال که همون ذاته میشه غیر خودش.
انقلاب در ذات محاله. انقلاب یعنی یه چیزی نمیتونه در این حال که یه همون چیزه غیر اون چیز باشه. انقلاب در ذات دو منشأیت و آثار مال ماهیت نیست.
الف این بود که منشأیت و آثار مال همه ماهیت رو بندید. خب ماهیت که لاغشت که آثار نداره، چجوری شد آثار؟ پس باید انقلاب در ذات بشه ماهیت. پاسخ دوم اینه که نه، ماهیت همون ماهیت، انقلاب در ذات نشده، اما وقتی میاد بیرون به واسطه یه چیز دیگه میشه منشأ آثار. منشأ آثار مال خودش مال شده. خب میگیم پس مال چیه؟ مال خودش نیست، مال چیه؟ ما که دو تا چیز بیشتر نداریم، یا ماهیت یا وجوده. پس منشأ آثار که مال ماهیت نیست، من حیثیه ماهیت، پس مال وجوده.
پس منشأ آثار مال وجوده. پس این که در خارجه و منشأ آثاره و حقیقت داره و واقعیت داره، این وجوده. و الا ماهیت من حیثیه لاشرط از آثار و غیر آثاره. نمیتونه یه جا آثار نداشته باشه، یه جا آثار داشته.
پس آثار داشتن مال ذات ماهیت نیست، آثار داشتن مال یه چیز غیر ماهیت. یعنی مثل تو خارج یه چیزی میاد عین آثار میشه، زمینه میشه گویی به ماهیت.
پس آثار داشتن یا منشأیت آثار همونی که بهش میگیم وجود.
پس اون چی که در خارج واقعیت داره یعنی منشأ آثاره، ماهیت نیست، وجود. از اینجا میگن وجود اصلی. پس سه تا مقدمه: یک، ماهیت لاوشرط خودشه، چون خودشه لاوشرط از منشأیت آثاره. دو، ماهیت وقتی در خارج میاد منشأ آثار میشه. این آثار مال کجا؟ اگه مال خود ماهیت میشه انقلاب در ذات، انقلاب در ذات ماهیت. چون مال خودش نمیتونه باشه، بس باید مال یه چیز دیگه باشه. اون چیز دیگه غیر وجود چیز باشه، چون ما ماهیت یا وجود. چون ماهیت اساسش، یعنی ذاتش، حقیقتش لابشت، لابشت لا موجودتون و لا معدومانی الا لا موجودتون، یعنی منشأ آثار توش نیست، فقط عین حیوان ساحلی. میاد بیرون میشه منشأ آثار وقتی در خارجه. بله بله، همون صورت داره، صورت نوره. چرا دیگه؟ میاد بیرون میشه منشأ آثار. سوال، منشأ آثارش مال چه؟ مال خودشه؟ اگر مال خودش باشه، اون وقت در هر وعایی باید منشأ آثار باشه. تو هر دو تا هست دیگه. منتها در خارج که میاد همین حیوان ساحله، منتها منشأ آثاره. میدوه غذا میخوره، تنفس میکنه، سواری میده، هزار تا کار. وقتی تو ذهنه هیچ کنون از اینا نداره. ماهیت که شما در ذهن دارید کلیه دیگه. تو ماهیت که تو ذهنه که نمیدوه، ماهیت که تو ذهنه که نفر، حیوان ساحل که تو ذهنه که، سواری ها کسی نمیده. درسته؟ این وقتی میاد بیرون یه اتفاق برش میفته. پس ماهیت من حیثیه با سواری دادن و سواری ندادن ارتباطی نداره. ماهیت من حیثیه خودشه. چرا بیرون سواری میده؟ این سواری دادنش مال چیه؟ اگه مال خودش باشه تو هر راهی باید باشه، یعنی تو ذهنم باشه با سواری میده، مثل آتش میمونه. بیرون که هست میسوزونه، تو ذهن که نمیسوزونه. تو ذهن که نمیسوزونه، پس ماهیت من حیثیه که هم تو ذهن هم تو خارج. چی تو خارج اون تو ذهن نیست؟ پس اقتضای ماهیت نیست آثار داشتن. چون اگه اقتضای خودش بود تو هر دو جا یک جور بود. اگر بگیم تو بیرون و ذهن فرق میکنه پس میشه دو ماهیت. پس ماهیت انقلاب پیدا میکنه، انقلاب که ماهیت. پس ماهیت در این که ماهیت داره که دوتا باشه پس مال ماهیت. پس این که بیرون زا آثار خارجی هم میشه، این زا آثار خارجی مال خودشی، مال ماهیت، مال
میشه.
اصلا وجودن خارجی دیگه، میگه واقعیت خارجیت بدون خارجی.
خارجی.
اصلا وجود یعنی خارجیت، وجود یعنی منشأ آثار. هر جا وجود وجود باشه میشه اثر، اثر
وجود،
اونم اثر خودش وجود یعنی هم چون وجوده اثر خودش. کما اینکه وقتی شما یه چیزی رو تصور میکنید خوشحال میشید، ناراحت میشید، امید پیدا میکنید، اراده پیدا میکنید، اون اثر اون وجود ذهنیه، اونم در ذهن شما اثر خودش داره. وجود همیشه منشأ آثار. بله فعلا ما لا به شرط به عنوان مقسم لحاظ میکنیم. بله بله نه، این اعتبارات ماهیت همیشه بوده. مثلا ابن سینا تو بحث کتاب شفا که بحث در اعتبار بوده، ولی این که حالا این اعتبار ماهیت چرا بیرون میشه منشأ آثار، این مطرح نشده. ماهیت یعنی ماهیت، یعنی همه جا یکی ماهیت، چه تو ذهن چه بیرون. اگر دو تا چیز باشه پس ماهیت ذهن و ماهیت خارج دو تا چیز میشه که نمیشه، باید یه چیز ماهیت. اما یه جا آثار داره یه جا نداره. این آثار مال چیه؟ مال خودشه یا مال غیر خودشه؟ این معنا میاد تو ذهن، یعنی ماهیته که تو ذهنه، تو بیرون هم هست، بیرون آثار داره تو ذهن نداره، والا در هر دوتا اون معنایی هست. بله بله، ماهیت ذهنی دی اثر ماهیت خارجی هست. را بخش بکنیم اول کنیم. آقای حسینی
برای چه دیم؟ بعدم برست میکنیم.